شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه امشب نوآوری.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف بشکافیم و
طرحی نو در اندازیم. نوآوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، چندی پیش ایران در حوزه فناوری نانو به چند موفقیت دست یافت که در این برنامه به دو مورد از این دستاوردها می‌پردازیم. پژوهشگران دانشگاه اصفهان ایران در تحقیقات آزمایشگاهی خود نانو دارویی برای درمان هدفمند سلول‌های سرطانی ساخته‌اند. به دلیل شیوع روزافزون سرطان و عوارض جانبی ناشی از داروهای شیمی درمانی، این پژوهشگران بران شدند راهکارهای مؤثرتری برای کاهش عوارض این داروها بیابند. امروز استفاده از سامانه‌های دارویی هدفمند اهمیت ویژه‌ای در دارورسانی مؤثرتر و کم عارضه‌تر بیماران یافته و نانوزیست فناوری نقش مهمی در طراحی این سامانه‌ها در مقیاس کوچک و با کارایی بالا داشته است. محققان در این طرح نانو سامانه دارویی هدفمند بر پایه نانو ذرات آهن اصلاح شده با دندریمر را سنتز کرده اند. این نانو سامانه برای بارگذاری داروی ضد سرطانی که در درمان سرطان پستان کاربرد دارد استفاده شده است. مجری این طرح درباره ویژگی های مثبت این نانو دارو می گوید: بر اساس مطالعات آزمایشگاهی، این نانو دارو مانند یک داروی هوشمند عمل می کند و با کاهش پهاش در بافت سرطانی، داروی مورد نظر را در داخل سلول‌های سرطانی رها می‌کند، زیرا این نانو دارو به پهاش محیط حساس است. همچنین این نانو دارو اثر مغناطیسی بالایی دارد و با تمرکز دارو بر بافت سرطانی و گرم شدن موضع سرطانی موجب بهبودی بیشتر بافت‌ها می‌شود. ظرفیت بارگیری بالای دارو و زیست سازگاری در خون از دیگر مزیت‌های نانو داروی هدفمند طراحی شده است. همچنین این نوع ساختارها به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد امکان اتصال چند دارو و یا رشته‌های DNA را نیز دارند و می‌توانند برای درمان‌های ژنتیکی نیز استفاده شوند. محققان دانشگاه گیلان ایران موفق به تولید آفتکش‌های زیست سازگاری شدند که در آمریکا ثبت اختراع شده است. طبق آمار فاو، سالانه بیش از 35% از محصولات کشاورزی در سراسر جهان به دلیل آفات کشاورزی از بین می‌رود. یکی از مهمترین راهکارها برای مبارزه با آفات کشاورزی استفاده از آفتکش‌های شیمیایی است. به کارگیری فرمولاسیون‌های آفتکشی ناکارآمد، خطرات جبران ناپذیری چون از بین رفتن محصولات کشاورزی، افزایش هزینه کنترل آفات، افزایش مصرف آفتکش‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی را در بر دارد. مشکلات استفاده از آفتکش‌های نامطلوب، انگیزه تولید فرمولاسیون آفتکش زیست سازگار با بکارگیری فناوری نانو را برای این محققان ایجاد کرد و آنها در صدد برآمدند آفتکش شیمیایی را با فرمول‌های زیست سازگار نانو کپسوله کنند. ابعاد نانومتری ذرات ماده مؤثر، رهاسازی کنترل شده و آرام ماده این آفتکش، رهاسازی ماده مؤثر وابسته به پهاش، کاهش میزان مصرف آفتکش و دفعات سمپاشی، تخریب پذیر بودن نانو فرمولاسیون تحت اشعه فرابنفش نور خورشید و قابلیت به کار بردن آن در سطح وسیعی از مزارع و باغ‌های کشاورزی از جمله ویژگی‌های این آفتکش به شمار می‌رود. همچنین کاربرد این نوع نانو فرمولاسیون آلودگی جدیدی به محیط زیست اضافه نمی کند و می تواند باقی مانده آفتکش قبلی را از محیط حذف کند. چندی پیش باز هم شاهد دستاورد جدیدی از محققان ایرانی در جهت حفظ محیط زیست بودیم. این تیم تحقیقاتی موفق شد با حذف ماده کروم از پساب کارخانجات چرم به حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف آب کارخانه ها کمک کند. یکی از مهمترین کاربردهای کروم و مشتقات آن استفاده در صنایع تولید چرم است. ایران، ایتالیا، ترکیه، هند، پاکستان و چین از بزرگترین تولید کنندگان چرم در دنیا محسوب می شوند. جداسازی کروم از پساب صنایع چرم سازی هزینه بالایی دارد. به طور معمول پساب با روش تهنشینی تصفیه جزئی می شود و یا پساب حاوی کروم در حوضچه های بتونی جمع‌آوری و بعد از تبخیر بخشی از آن با لایه دیگر از بتون پوشانده می شود که هزینه های زیادی دارد و در دراز مدت بر اثر ایجاد شکاف در لایه های بتونی زیرین کروم وارد سفره آبهای زیرزمینی می شود. در برخی از شهرها پساب این صنایع به رودخانه های نزدیک می ریزد و یا در بیابان های اطراف رها می شود. به گفته مجری این طرح، این ماده سرطان زاست و می تواند روی ژنتیک انسان تأثیر بگذارد. به همین دلیل این تیم تحقیقاتی که متشکل از محققان دانشگاه های علم و صنعت و فردوسی مشهد ایران است، بران شد تا با طراحی دستگاهی کروم را از این پساب ها حذف کند. با طراحی این دستگاه کروم صنایع پساب چرم جذب می شود و بعد از تبدیل به سولفات کروم به چرخه تولید باز می گردد. قابلیت جذب کروم از پساب و تبدیل آن به سولفات کروم که ماده مصرفی در صنایع تولید چرم است توسط این دستگاه امکان پذیر است. این روند علاوه بر جداسازی و بازیابی کروم، پساب را تا حد زیادی از کروم تصفیه خواهد کرد. عزیزان، در دنیای علم و فناوری و در حوزه ژنتیک محققان به موفقیت‌های جالبی دست یافتند. محققان با ساخت تراشه‌ای می توانند در آینده اعضای مختلف بدن انسان را به طور آنی درمان کنند. این تراشه روی حیواناتی چون موش آزمایش شده است. کافی است تراشه روی پوست قرار گیرد و جریان الکتریکی نیز به آن متصل شود. این تراشه کدهای ژنتیک سلول‌های پوست زیر تراشه را تغییر می دهد. سلول‌های تغییریافته را می‌توان برای درمان هر عضوی از بدن استفاده کرد. تمام مراحل انجام کار غیر تهاجمی است و فقط چند ثانیه طول می‌کشد. محققان با کمک این سلول‌ها توانستند پای یک موش را که خون در آن جریان نداشت درمان کنند. محققان سلول‌های پوست را به سلول‌های عروقی تبدیل کردند. به این ترتیب آنها موفق شدند رگ‌های خونی را در پای معلول موش دوباره بسازند. از همراهی شما دوستان گرامی با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. دعوت میکنم نمایش امشب رو همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز و محترم داستان امیر ارسلان نامدار. شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار چون این گفتند که امیر ارسلان در 18 سالگی سرزمین روم را از دشمنان پس می‌گیرد. شجاعت و فراست وی زبانزد جهانیان شده است. با دیدن تصویر فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگ عاشق می‌شود و از آن طرف فرخ لقا نیز با دیدن تصویر وی دلداده او می‌شود. امیر ارسلان برای وصال یار با نام و لباس مبدل وارد فرنگ می شود. در تماشاخانه شهر مشغول به کار می شود و دو وزیر پتروس هرچه تلاش می کنند موفق نمی شوند امیر ارسلان را راضی کنند که نام و هویت واقعی خود را به زبان آورد. برای فرخ لقا خواستگار می آید. امیر ارسلان امیر هوشنگ داماد پتروس را میکشد و صلیب بزرگ کلیسا را با خود میبرد. الماس خان داروغه شهر مأمور میشود کشنده امیر هوشنگ و دزد صلیب را پیدا کند. امیر ارسلان در مزان اتهام است. در شبی که وی به دیدار فرخ لقا رفته است، داروغه و 400 نفر از شبگردهای همراهش امیر ارسلان را میبینند. امیر ارسلان موفق می شود داروغه را بکشد، همینطور 50 نفر از همراهان وی. در همین اثنا قمر وزیر با پوشش سیاه و شبح بر صورت به همراه 12 نفر دیگر 280 نفر از همراهان داروغه را می کشد. قمر وزیر چهره خود را به امیر ارسلان نشان می دهد و مثل قبل به وی اصرار می کند که بگوید پادشاه روم امیر ارسلان پسر ملک شاه است. امیر ارسلان که تا این وقت مقاومت کرده بود، به واسطه خیرخواهی ها و کارهای بزرگی که قمر وزیر در حقش کرده بود، نام و هویت واقعی خیش را به زبان می آورد. قمر وزیر به امیر ارسلان قول می دهد که به زودی دست فرخ لقا را در دستان امیر ارسلان قرار دهد. حال به ادامه ماجرا توجه کنید.
تو مگر به الماس خان التزام ندادی که شب از خانه بیرون نیایی؟
چرا قربانت گردم، التزام دادم.
پس دیشب 6 ساعت از غروب گذشته با لباس شب روی در میدان امارت من چه می کردی و الماسان را چه کسی کشت و به تنهایی خود را به 400 نفر زد؟ راست بگو که آن 13 نفر که بودن؟ به جلال خدا تو را به زجری بکشم که مرغان هوا به حالت گریه کنند. این دل و زهره و جرأت را از کجا آورده ای؟ عجب آتشفاره ای هستی. یقینم شد که دامادم امیر هوشنگ را تو کشته ای.
قربانت کردم، شما از کجا می دانید که دیشب بنده رخت سیاه پوشیدم و 50 شبگرد را کشتم؟ شما آنجا بودید و مرا شناختید؟ یا کسی به عرض شما رسانده که مرا شناخته و به شما اثبات کرده است؟ مگر به جز من بخت برگشتهی در این شهر نیست که باید هر فتنهی بشود پای من در میان باشد؟
شبگردان من میگویند قد و بالای آن سیاه پوش مثل تو بوده و الماس خان تو را شناخته است که او را کشته ای.
قربانت کردم، شما پادشاهید و پادشاهان نباید به سخن هر بی سر و پای التفات کنند و به هر لاتایلات گوش بدهند. شما فکر نمی کنید که یک پسر بیقابلیت قهوه‌چی از کجا این همه شجاعت را آورده است که 50 آدم بکشد با وجود اینکه 2 شب پیش او را به تهمت دزدی گرفتند؟ مگر من سهراب پسر رستم هستم که از آن همه آزار و شکنجه الماس خان نترسم و لباس شب روی بپوشم و به کوچه ها بروم؟ تصدقت گردم، مرا چه به لباس شب روی؟ باشد، حالا که پادشاه در حق بنده بدگمان شده است و اکثر مردم فرنگ دشمن من شدند، بهتر است که بنده را به هر تقصیری که به گردنم گذاشتند و به هر طریقی که میخواهید بکشید. مرا بکشید، شاید مملکت شما آرام گیرد. مرا بکشید، اما بگذارید پدر و عمویم در این آخر عمر آسوده باشند و هر روز محض خاطر من خفت نکشند.
باز تو خود را به موش مردگی زدی؟ من تا انتقام خون داروغم را نگیرم آرام نمی شدم.
اختیار با شماست، مرا بکشید ولی دزد مملکت را هم پیدا کنید.
جز تو کسی در شهر من دزد نیست.
قربانت گردم، شما را یقین حاصل شده است که الیاس الماس خان را کشته است؟
بله قمر وزیر، شکی در این نیست که کار این پسر است.
از حرف 4 نفر شبگرد بی سر و پا، الحق که پادشاهی شما این روزا خیلی ترقی کرده است که نه حرف وزیر می شنوی و نه امیران را داخل آدم حساب می کنید. هر کس هر حرفی را می زند باور می کنید، انگار دیگر نوکری ما در این خانه ثمری نداره.
قمر وزیر، میخواهی بگویی این پسر بی تقصیر است؟
من که او را بی تقصیر میدارم.
وزیر، چشمهای این پسر ناپاک است. من میدانم او الماس خان را کشته است.
اگر یقین میدانید چرا زنده نگاهش داشته اید؟ او را بکشید. زنده ماندن چون شخصی برای شما منفعت ندارد. بکشیده.
قادر به کشتن وی نیستم.
چرا؟
چون کسی او را ندیده و اثبات نشده است. ما گمان برده ایم و حد زده ایم. تا اقرار نکند کشتنش جایز نیست. شاید او را بکشم و دوز نباشد. حیف نیست چون این جبانی را ناحق نابود کنیم. برای چه میخندی؟
برای این میخندم که شما میخواهید همین امروز تقصیر را به گردن این جوان بیاندازید و ثابت کنید و او هم اقرار کند و همین امروز او را بکشید.
پس چه باگر کرد؟
او را به دست من بسپارید. او را به خانه‌ام میبرم، زنجیرش میکنم، شکنجه و آزارش میدم تا مقر بیاید. 10 روزه از وی اقرار میگیرم.
بسیار خوب وزیر، من 10 روزه قاتل الماس خان را از تو میخواهم. یا این پسر باشد یا نباشد، هر کس باشد حکمن 10 روزه باید او را پیدا کنه.
التزام میدم که 10 روزه یا اقرار از این پسر بگیرم یا قاتل الماس خان را پیدا کنم.
چه وقت او را میبری؟
هم الان قربانت گردم. برویم جوان، چند نفر مسلح تا خانه من با فاصله همراه ما بیایند. در خانه زنگیرش میکنم. برویم. گوش کن امیر ارسلان، باغ و امارت مرا از خودت بدار. من باید گردش کنم، فرصت ندارم که همیشه پیش تو باشم. البته روزی یک بار خودم را به تو میرسانم. انشاءالله تا 7 روز دیگر دست فرخ لقا را به دستت میسپارم.
غلامان خانت تو چه میکنی؟
میسپارم که زبان باز نکنند.
ای ملکه بی وفا، ای برایت به جانم، اگر به باغ روم لال داغ شودم، اگر به گل نگرم گل به چشمم آید خار. 1000 لقمه به دندان رو بودن از دم شیر، 1000 عقده ز دندان گشودن از دم مار، به قعر چاه فتادن ز آسمان بلند، به فرق سر شدن از دشت بر کوهسار، از این معامله گر 100,000 پیش آید، به از جدایت ای مه 1000 بار 1000. ای نازنین پر جفا، ای محبوبه بی وفا، تا که تو چند از درد فراقت بنالم؟ کیستی؟
حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی. ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. من قمر وزیرم. این چه حالت است؟ در شب تاریک تنها در میان باغ چه میکنی؟ گریه کرده ای؟
تو هنوز نمیدانی چه دردی دارم و چه در دل من است؟
برای فرخ لقا گریه کرده ای؟ من که با تو شرط کردم تا چند شب دیگر ملکه را در همین باغ به دستت میدهم.
من طاقت ندارم، باید همین امشب او را ببینم.
مگر نشنیدی در باغ ملکه 1000 نفر کشیکی گذاشتند؟ اگر سیاهی مورچه را هولوش باغ ببینن میکشند. چگونه میتوانی بروی؟
اگر امشب چشمم به جمال ملک روشن نشود، خنجر به خودم میزنم.
من اگر با وجود 1000 کشیکچی تو را به باغ ملک ببرم، به من چه میدهی؟
سر و جانم را پیشکش میکنم. وزیر، دستم به دامانت. اگر این نیکویی را در حق من بکنی، تا زنده ام یکی از غلامان حلقه به گوش تو هستم.
جوان، من تو را به باغ ملک میبرم، اما شرط ها دارم که اگر قبول کنی میبرم.
هر شرطی بفرمایی قبول میکنم.
شرط اول آن است هر چه به تو بگویم قبول میکنم.
اگر بگوی خنجر به چشم خودت بزن، همین حالا میزنم.
و اما شرط دوم این است وقتی تو را به باغ ملک میبرم، ساعتی بیشتر ننشینی و هرچه ملکه از تو بپرسد که از کجا آمدی، بروز ندهی که مرا قمر وزیر آورده است. بگو از دیوار باغ آمدم. جوان، دستم به دامنت. تو عاشقی و اختیار به دست خودت نیست. مبادا ملک تو را به جان خودش قسم بدهد و تو هم بگوی قمر وزیر مرا اینجا آورده است. اگر بگویی، من و خودت را به کشتن میدهی. امیر ارسلان، 3 شب دیگر تحمل کنی، تو را به وصل ملکه میرسانم. ملکه را بیاورم و تو را با ملکه به روم ببرم.
خاطرت جمع باشد قمر وزیر.
حالا برخیز به امارت برویم. لباس شب روی بپوش تا تو را ببرم.
برویم.
امیرارسلان لباس شب روی پوشید و صورت خود را بست و به همراه قمر وزیر روانه باغ ملکه شدند. به گوشه باغ رسیدند. قمر وزیر در پای دیوار روی خاک زانو بر زمین زد و با خنجر خاک ها را عقب زد. قفل کوچکی نمایان شد. وزیر قفل را گشود. دهنه نقبی نمایان شد. مسافتی را در نقب طی کردند و به باغ ملکه رسیدند. نوری نمایان شد. امیر ارسلان خود را به اتاق بزرگ ملکه رساند.
محبوبم، باز که تنها نشسته ای و گریه میکنی.
به جز گریه چاره دیگری ندارم. از شبی که شنیدم تو را به جرم کشتن الماس خان گرفتند و قمر وزیر حمایت تو را کرده و تو را به خانهش برده، تا امشب که آمده یک ساعت از گریه آرام نگرفتم. شب و روز آنی از خیال تو آسوده نیستم، برای آن که می دانم قمر وزیر با تو دشمن و به خون تو تشنه است. من نمی دانم این همه دوستی را چرا در حق تو می کنن و چه خیال دارن.
قمر وزیر همان شب به داد من رسید و باعث نجاتم شد. 400 نفر شبگرد همراه الماس خان بودند که قمر
وزیر... انصاف، بالاخره نام خودت را گفت؟
خیر خیر، هنوز نام خود را بروز ندادم. هنوز نمی داند که ارسلانم، مرا همون الیاس می داند.
مبادا فریب او را بخوری و بگویی که گفتن همانو کشته شدن از همان.
خاطرت جان، 1000 سال دیگر هم نمیگویم.
بسیار خوب، اما یک حرف از تو میپرسم. تو را به جان من راست بگو و مرا از تشویش بیرون بیاور.
بپرسید، به جان تو که راست میگویم.
امشب از کجا داخل این باغ شدی و همراه که آمدی؟
میخواهی همراه که بیایم؟ تنها و از دیوار باغ آمدم.
تو را به جان من قسم میدهم همراه قمر وزیر نیامدی؟
ملکه، قمر وزیر چه میداند من عاشق شما هستم؟ این چه خیال است که میکنی؟
1000 نفر دور باغ امارت من کشیک میدهند، مورچه هم نمیتواند گذر کند. تو اگر از دیوار باغ آمدی چگونه کسی تو را ندید؟ جوان، تو را به خدا، اگر قمر وزیر تو را آورده به من بگو تا کار از دست نرفته است فکری بکنی. اگر نگویی پشیمان می شوی. به تو سپرده که به من بروز ندهی. من که دشمن تو نیستم، چرا از من پنهان می کنی؟
قربانت گردم، من غلام تو هم. حرف قمر وزیر را پنهان نمی کنم. اگر من دیوانه شدم، کسی که از روم به عشق تو دست از سلطنت بکشد و یکه و تنها به فرنگ بیاید، در کلیسا امیر هوشنگ را بکشد، شبها به باغ تو بیاید، الماس خان داروغه را بکشد و نترسد، از 1000 کشیکچی سمگرد گوش دراز به آر میترسد؟ من از راهی آمدم که یک مورچه هم ندید. نه امشب، بعد از این هر شب منتظر من باشید. خدمت شما میرسم. اگر دنیا به هم بخورد، من دست از تو نمیکشم. تا جان دارم و زنده هستم هر شب خواهم آمد. تا دامن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت.
من میدانم تو عاشق من و صاحب دل و جرأت هستی. میدانم از 100000 نفر هم پروا نداری، لیکن از آن می ترسم که قمر وزیر تو را فریب داده باشد و همراه او آمده باشی و به من دروغ بگویی.
اعتقاد غریبی داری ملکه.
من امشب دلم آرام نمی گیرد. می دانم تو با قمر وزیر آمده ای.
اگر می خواهی فرد و شب نیایم بفرمایید. این بهانه ها لازم نیست. به جان تو تنها آمدم. می خواهی باور کن، می خواهی نکن.
قربانت شوم، من دلم میخواهد که تو همیشه پیش من باشی، اما اگر از دیوار آمدی میترسم این 1000 نفر ضرری به تو برسانند.
این غصه ها را نخور، منظور تو منم که هر شب خدمت تو خواهم رسید.
من که از خدا میخواهم.
دیگر مرخص بفرما، باید بروم، صبح نزدیک است. انشاءالله فردا شب خدمت میرسم. قمر وزیر بهتر در دنیا نیست. خدا خواجه کاووس و خواجه طاووس را بکشد که از روز اول مرا از قمر وزیر ترساندند. اگر روز اول بروز داده بودم کارم به اینجا نمی کشید و تا به حال 100 مرتبه به وصال ملکه رسیده بودم. ای من به قربان چون این دوست مهربانی بروم.
از این طرف یا امیر ارسلان.
آمدم آمدم.
داخل نقل بیا.
باشم.
بگذار در نقل را ببندم.
برویم.
هر دانستی قمر وزیر با تو به چه پایست. برویم که صبح نزدیک است.
الهی من به قربانت بروم قمر وزیر. من تا قیامت نوکر تو هستم. تا جون دارم دست از تو بر نمیدارم.
القصه تا مدت 5 شب قمر وزیر امیر ارسلان را به باغ ملکه می آورد و فرخ لقا تا صبح قسم می داد و اصرار می کرد و امیر ارسلان بروز نمی داد تا اینکه شب 6 شد.
بسیار خوب. آیا دانستی که هر حرفی به تو می زنم و راه نمایی به تو می کنم از روی صداقت و دوستی با تو حرف می زنم؟
خدا شاهد است از روزی که با من یک رنگ شده ای هر سخنی که گفته ای به مصلحت من بوده است.
یقین می دانی؟
شکی در این باب نیست.
جوان، آیا تو واقعا عاشق جمال ملکه آفاق هستی و دلت می خواهد به وصال ملکه برسی یا نه؟
سوال غریبی از من می کنی. اگر من عاشق ملکه نبودم دست سلطنت و کشور بر نمی داشتم و یکه و تنها با لباس مندرس به فرهنگ نمی آمدم.
می دانم تو عاشقی. می خواهم بدانم همینقدر که شبها می روی او را می بینی قانع هستی یا آنکه دلت می خواهد به وصال او برسی و او زن تو باشد و بی ترس و واهمه شب و روز در کنار یکدیگر باشید.
البته که می خواهم به وصل برسم. ملکه همسر من باشد. هر شب مثل دوست‌ها با صد تکان و لرزه 2 ساعت با ملکه نشستن چه لذتی دارم.
من 10 روز از پتروس شاه وقت گرفتم. امشب شب 7 است. گیرم 2 شب دیگر بتوانی به امارت ملکه بروی. روز 10 حکمان پتروس شاه تو را از دست من میگیرد یا میکشد و یا حبس میکند. آن وقت ملکه را مگر در خواب ببینی.
پس چه باید کرد؟
برویم من تو را با ملکه بردارم. امشب یا فردا شب از شهر بیرون ببرم. شما را برون برسانم تا به شرط خودم وفا کرده باشم.
باشد. من امشب به او میگویم ببینم چه میگویم.
بارکلا. خوب فکری کردی. اگر ملکه بفهمد که تو با من یکی شده ای چشم از عاشقی بر می دارد و بند از بندت جدا می کند. بعد حتی اگر به این رضا بشود از این شهر نمی تواند بیرون برود.
چرا؟
برای اینکه این دختر عاشقان بسیار داشت. پدرش از ترس آن که مبادا غافل او را بدزدند و ببرند به من و شمس وزیر فرمود طلسمی ساختیم. گلوبند یاقوتی را که 12 دانه یاقوت دارد طلسم بند کردیم و تا مادامی که این گلوبند به گردن این دختر بسته است کسی دست بر اون ندارد و از این شهر نمیتواند بیرون بیاید. تو باید به نوعی گلوبند را از گردنش باز کنی. اگرم بخوای در هوشیاری از گردنش باز کنی نمیگذارد و میفهمد که من به تو یاد دادم. باید بیهوشش کرد و از گردنش باز کرد تا بشود او را دزدید.
پس چطور خواهد شد؟
اگر حرف مرا میشنوی که بگویم و الا برخیزم و بروم.
به دیده منت دارم. هرچه بگویی اطاعت میکنم.
این بسته کوچک را بگیر. در آن داروی بیهوشی است. همین که برایتان شربت آوردند آهسته این گرد را در جام شربت بریز و بده ملکه بخورد. وقتی بیهوش شد برخیز، اول گردن بند را از گردنش باز کن و در جیب بگذار، بعد او را بردار و به اینجا بیاور تا به هوشش بیاوریم. میدانم همین که تو را ببیند رام می شود و فردا شب شما را از شهر بیرون می برم.
Thank you.
گناهت به جانم؟ امشب شما را چه می شود که افسرده و پریشانی؟ مگر غلامت ارسلان مرده است؟ این چه حالت است؟
قربانت گردم، امشب از تو و از این مجلس بوی فراق به مشامم می رسد. بیا به جان من راست بگو، اگر همراه قمر وزیر می آیی تا جدایی بین ما نیفتاده است فکری بکنیم. تو حرف قمر وزیر را می شنوی اما حرف مرا نمی شنوی.
این چه خیال است که می کنی؟
باشد، به من نگو. تا وقتی پشیمانی بکشی و دستت به جایی بند نباشد، آن وقت خواهی دانست که فرخ لقا چه می گوید. من که می دانم او تو را فریب داده است و امشب بوی فراق می شنوم. امشب یا فردا شب است که از من جدا شوی.
دردت به جانم، بیا بگیر این جام را نوش کن. انشالله روزی بشود که در امارت روم هم دیگر را ملاقات کنیم.
سبحان الله، عجب حالتی است که از این جام بوی فراق می شنوم. فلک بیند دو همدم را هم آواز، همان دم نغمه دوری کند ساز. ای امیر ارسلان بیرم، چرا راستش را به من نمی گویی؟
بنوش.
بنوشم.
دقایقی بعد ملکه بیهوش شد. امیر ارسلان همین که دید ملکه بیهوش است خواست گردنبند را باز کند. دید 12 دانه یاقوت ابوالحسنی هر کدام به وزن 20 مثقال بر گردن ملکه بسته است و خطی مثال رد پای مور بر این دانه هاست. دست کرد جلوبند را باز کرد و در بغل گذاشت. خواست ملکه را از زمین بردارد که صدای رعداسایی از پشت سر بلند شد. چنان سیلی محکمی بر بناگوشش خورد که چون کبوتری مرده بر زمین نقش بست و از هوش رفت. یک وقت به خود آمد، دید نزدیک صبح هست. برخاست، نشست، دید خون در تالار موج میزند. دید سر ملکه را گوش تا گوش بریدند. آه از جانش برآمد و گریبان چاک کرد. شنوندگان عزیز، در این نوبت همینجا داستان دلنشین امیر ارسلان نامدار را تمام می‌کنیم. تا نوبتی دیگر، خداوند یار و یاورتان.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیا هاست. دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو برای دقایقی با شما همراه خواهیم بود. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با یکی دیگر از این مجموعه با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، در این برنامه سعی داریم به شأن نزول آیه 96 سوره شریفه مریم بپردازیم. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از دشمنی و بغض و کینه برخی افراد نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام آگاه بود و می‌دانست گروهی از مردم پس از مرگ ایشان با علی به ستیز برمی‌خیزند. از این رو می‌کوشید در زمان حیات خود جایگاه و منزلت وسیع خود را به مردم بشناساند و راه را بر هر گونه بهانه جوی معاندان و کینه ورزان ببندد. روزی رو به اصحاب خیش نمود و فرمود: سه فضیلت به من داده شد که علی نیز در آنها شریک است و سه امتیاز به علی داده شد که به من داده نشد. پرچم توحید برای من است و علی حامل آن. کوثر مال من است و علی ساقی آن و بهشت آتش به دست من است و علی تقسیم کننده آن. اما آن سویجگی که تنها به علی داده شده و من سهمی از آن ندارم، این است که به او پدرزنی داده شد که نظیرش به من داده نشد. فاطمه همسر اوست و مانند آن به من داده نشده است و به او دو پسر داده شده که مانندشان به من داده نشده است. امام علی علیه السلام نیز این اشعار را برای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خواند: من برادر محمد مصطفی هستم و شکی در نسبم نیست. همراه با او پرورش یافتم و دو سبط او فرزندان من هستند. جد من و جد رسول خدا یکی است و فاطمه همسر من است. این سخن دروغ خطا نیست و گویندش نیز دروغگو نیست. پس حمد و سپاس از آن خداست و او را شکر میگوییم، خدایی که شریک ندارد، خدایی که به بنده نیکی میکند و جاوید است. سلمان فارسی و ابوذر غفاری و جمعی از اصحاب مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زانو زدند و اندوه بر چهره ایشان آشکار بود و گفتند: ای رسول خدا، پدر و مادرمان به فدای تو باد. ما از گروهی درباره برادر و پسر عمویت سخنانی می شنویم که اندوهگین می شویم و اکنون از شما اجازه می خواهیم که پاسخ آنان را بدهیم. پیامبر فرمودند: چه چیزی درباره برادر و پسر عمویم علی ابن ابی طالب می گویند؟ گفتند: می گویند چه فضیلتی برای علی در مورد پیشی گرفتن او به اسلام آوردن است و حال آنکه به هنگام ظهور اسلام او کودک و کوچک بوده است و امثال این سخنان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: همین موضوع شما را اندوهگین می سازد؟ گفتند: آری به خدا سوگند. پیامبر فرمود: شما برای چه اندوهگین می شوید و چرا از گفتار مردمی که نسبت به خداوند متعال در شک و تردیدند افسرده می شوید؟ مگر نمی دانید که من برترین پیامبران و جانشین و وصی من برترین اوسیاست و اینکه پدرم آدم علیه السلام چون نام من و علی و دخترم فاطمه و حسن و حسین را و نام فرزندان ایشان را بر پایه عرش با نور نوشته دید. عرضه داشت: بار خدایا، ای سرور من، آیا آفریده‌ای که در پیشگاهت گرامی تر از من باشد آفریده‌ای؟ خداوند فرمود: اگر صاحبان این نام ها نبودند، همان آسمان برافراشته و زمین گسترده و هیچ فرشته مقربی را نیافریده بودم و هیچ پیامبر مرسلی و نه تو را خلق کرده بودم. و چون آدم ترک اولا کرد و از او لغزشی سرزد، از خداوند متعال به حق ما مسئلت کرد که توبش را بپذیرد و لغزش او را بیامرزد و خداوند خواسته او را پذیرفت و اجابت فرمود و ما همان کلماتی بودیم که آدم آنها را از خداوند عز و جل فرا گرفت و خداوند توبهش را پذیرفت و لغزشش را مرزید و به آدم فرمود: بر تو مژده باد که صاحبان این نامها از ذریه و فرزندان تو هستند. و آدم خداوند خود را ستود و به وجود ما بر فرشتگان افتخار کرد و این نمونه ای از فضیلت ما و بخشش و فضل خداوند بر ماست. سلمان و همراهانش برخواستند و می گفتند: ما رستگارانیم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیشان فرمودند: آری شما رستگارانید و بهشت برای شما فریده شده است و دوزخ برای دشمنان ما و دشمنان شما آفریده شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معرفی علی علیه السلام و بیان منزلت ها و مقامات امیر المؤمنین علیه السلام هرگز کوتاهی نکرد و با شیوه های مختلف محوریت و رهبریت او را به جامعه معرفی نمود. گاه دست او را بالا برد و فرمود: این علی مولا و رهبر مردم است. و گاه او را محور حق معرفی نمود. در حدیث متواتر این جمله آمده است که پیغمبر اکرم فرمود: علی مع الحق و الحق مع علی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامه. علی با حق است و حق با علی است و هرگز آن دو از هم جدا نمی شوند تا در روز قیامت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میدانهای جنگ نیز مردم را از فضایل علی علیه السلام آگاه می ساخت. در بحبوحه جنگ خیبر سپاه اسلام قلعه ها را یکی پس از دیگری فتح کردند تا با آخرین قلعه خیبر که از همه محکمتر بود و فرمانده معروف یهود مرحب در آن قرار داشت رسیدند. حضرت دستور حمله عمومی را به فرماندهی ابوبکر صادر کرد از طرفی مرحب برای تقویت نیروهای خودی و تضعیف نیروهای اسلام، در حالی که رجز می‌خواند از قلعه خارج شد و هماورد می‌طلبید. ابوبکر نتوانست در مقابل پهلوان یهود گامی بردارد و به عقب برگشت. فردای آن روز رسول اکرم عمر ابن خطاب را به فرماندهی گروهی به نبرد با یهودیان فرستاد. او نیز به میدان رفت و اما بدون اینکه جنگی کند بازگشت. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همانا فردا این پرچم را به مردی که خدا و رسولش را دوست دارد و نیز خدا و رسول او را دوست دارند خواهم داد که او حمله کننده است که فرار نمی کند. یاران شب را به صبح رساندند، در حالی که در این فکر بودند که پرچم فتح سرانجام به چه کسی واگذار می شود. حتی کسانی که یک بار میدان نبرد خیبر را آزموده بودند و شکست خورده یا فرار نموده بودند، آرزو داشتند چنین منزلتی نصیب آنان شود. روز بعد پرچم نبرد را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام اعطا نمودند. علی علیه السلام نیز به میدان نبرد رفت و با قتل مرحب پهلوان یهودی و کندن درب قلعه خیبر و وارد شدن سپاه اسلام قلعه و فتح آن با پیروزی کامل از میدان نبرد بازگشت. پیامبر برای شناساندن هرچه بیشتر مقام و منزلت علی علیه السلام نزد دیگر مسلمانان از هیچ کوشش دریغ نمی کرد. آن روز پیامبر کمی دیرتر به مسجد آمد. جمعیت در پیرامون مسجد منتظر پیامبر بودند. علی علیه السلام نیز در خانه پیامبر می نگریست و انتظار می کشید. لحظاتی بعد در خانه باز شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که آهسته قدم بر می داشت بیرون آمد. پیامبر به جمعیت نزدیک شد و مردم راه را باز کردند. پیامبر از میان آنان گذشت و خود را به امام علی علیه السلام رساند. گویی علی علیه السلام را از دور دیده و حال به سوی او آمده بود. نگاه همه مردم به آن دو دوخته شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستان علی علیه السلام را گرفت و در حالی که آن را با آرامی می فشرد، دوشا دوش یک دیگر به سوی مسجد رفتند. جمعیت نیز و همراه آنان به صحن مسجد وارد شد. پیامبر رو به قبله ایستاد و چهار رکعت نماز به جای آورد. علی علیه السلام نیز چنین کرد. آنگاه پیامبر دست به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: خدایا، موسی از تو درخواست کرد که خدایا به من شرح صدر عطا کن و کار مرا آسان گردان و گره از زبان من بگشای تا گفتار مرا بفهمد و وزیری از اهل من قرار بده، هارون برادرم را، و به وسیله او پشت مرا محکم گردان. خدایا، من نیز چنین درخواستی دارم و می خواهم علی را وزیر من قرار دهی. در این هنگام ندا آمد و گفت: ای محمد، آنچه می خواهی به تو می دهم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به علی علیه السلام فرمود: یا ابوالحسن، دستت را به سوی آسمان بلند کن و از خدایت حاجت بخواه. من دعا می کنم که خداوند خواسته های تو را اجابت کند. امام علی علیه السلام دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: خدایا، دلهای مؤمنان را از محبت من سیراب گردان. آنگاه آیه 96 سوره شریفه مریم نازل گردید: مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد. خب دوستان عزیز، از اینکه با این برنامه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در واقع محصولات خودشون رو به اینها عرضه میکنن یا شرکت‌های حقوقی که وکلای اونها در این زمینه مشغولن داده میشه. ببینید، راهکارها عمدتاً از درون خانواده است، ولی دولت‌ها و سیستم‌ها هم مسئولن و باید کمک کنن به پدر مادرانی که میخوان خانواده رو حفظ کنن و همطور به تربیت بچه‌ها. یک نوع این هستش که در سیستم حقوقی و قضایی به جای اینکه تحت فشار امواج فمینیستی که تو قبل واقعا خیلی از اینا محصول اقدامات فمینیست ها بوده که به اصطلاح طلاق رو آسان کنن، طلاق رو راحت تر بر به اصطلاح که در واقع بعدن مشکلات دیگه ایجاد میشه، ولی نفس خود طلاق رو به آسانی بتونن برقرار کنن، قوانین حاکم کردن. طبق آمارها حدود 70% پرونده های طلاق به خواست زنان در اون کشورها ایجاد میشه. معنیش این نیست که حق زنان رو نباید، نه، زنان باید حق خودشون رو احقاق کنن، ولی از طرق سالم، چنان که حق زن در خانواده است. باید سیستم قضایی به خانواده ها کمک کنه که حل و فصل اختلافات خودشون رو به راحتی بیشتر با هزینه کمتر انجام بده.
حالا به نظر میرسد در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه حساسیت ها نسبت به این مسئله بیشتر شده است. حتی رئیس دستگاه قضا گفته نگران وضعیت زنان و جایگاه آنها بعد از طلاق است. از نظر رئیس قوه قضاییه باید در این زمینه قوانین جدیدی داشته باشیم. درباره جلسه مهم رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس الان با آقای دکتر اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صحبت میکنم. دکتر اسماعیلی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رویای اندلس.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی.
آقای دکتر اسماعیلی، مسئله طلاق نگران کننده شده و به همین خاطر لازمه که همه قوا برای حل اون کمک کنن. صحبت‌های آقای اژه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس در این حوزه چه معنایی داشت؟
بله، عرض کنم به شما، ما با اعضای محترم کمیسیون اجتماعی ملاقاتی داشتیم. مسائل مختلفی اعضای محترم مطرح کردن. موارد مهمی که مطرح شد و جناب آقای اژه‌ای هم توضیحات مفصلی دادن، به طوری که از فقط جلسه هم نیم ساعت جلسه همون بیشتر طول کشید، محور آسیب‌های اجتماعی بود و تغییرات ساختاری که در قوه قضایی شکل بگیره. ببینین، عرض کنم روز شما، در مورد طلاق مباحث بیشتر ما حلو